أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير اعوانه و انصاره و شیعته و بلغه منا تحیه و سلام و زدنا بذلک یا رب اکرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 31 جلسه از جلسات صرف. روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام که حضرت می‌فرمایند الثقة بالنفس، اطمینان به نفس، اعتماد به نفس. الثقة بالنفس من اوسق فرس شیطان، الثقة بالنفس من اوسق فرس شیطان. ثقه به نفس یعنی اطمینان و اعتماد به نفس. از محکمترین دستاویزهای فرصتهای شیطان است که فرد اعتماد به نفس داشته باشه، یعنی خودش رو خیلی باور داشته باشه. اعتماد به نفس یه معنای خوب داره که آدم خودش رو باور داشته باشه، دست کم نگیره، خودت رو باور داشته باشه، فکر نکن ضعیفی، تو توانمندی، تو میتوانی هر قله‌ای رو فتح کنی. اینو باید داشته باشیم و انسان از احساس ضعف در روایات منع شده. ولی یه معنای مذمومی داره، معنایی که تو این روایت هم داره حضرت فرمان، این از فرصت‌های شیطانه. شیطان از این استفاده میکنه، این که فرد دچار عجب و خودبینی بشه. نگاه خودم دیگه، ما که اینا رو بلدیم، ما که این مسیر خودم بلدم، ما که میتونیم. و این ثقه به نفس، این اعتماد به نفس میشه اعتماد به نفسی که دستاویز شیطان است برای هلاکت فرد، برای به هلاکت رساندن فرد. این که احساس کنی که در هر مسیر قرار میگیری خودت صاحب نظری، در هر مسیر قرار میگیری بی نیاز از مشاوری. این که احساس کنی از جمیع عیوب بری، این که احساس کنی اگر میخواهی به جایی برسی به احدی حتی خداوند تبارک و تعالی نیازی نداری. این که احساس کنی که اگر دستاوردی در طول عمر تو عایدت شده خودت بودی که به دست آوردی و تمام مراتب هستی از خداوند متعال که منشأ تمام در واقع توفیقات هست رو فراموش کنی تا کسانی که به تو کمک کردن که به این مسیر برسی. شاید آواترین ندایی که به گوش رسید در طول تاریخ که قرآن ثبت کرد تا بدانیم که آقا این درس بشه برای هممون، بعد از اون همه جلال و شوکت و شکوهی که قارون داشت گفت قال انما اوتیته على علم عندي، همش خودم به دست آوردم، همش با ذکاوت خودم بود، همش با درایت خودم بود. و خب این میشه از اون فرصتایی که راحت شیطان میتونه استفاده کنه، فرد دچار کبر و خودبینی و خودپسندی کنه و دیگه تمام راههای نفوذ حق بر فرد بسته میشه. خدا ان شاء الله هممون رو از این جور اعتماد به نفسی در واقع نجات بده و ان شاء الله که هیچ کدوممون برای شیطان دستاویزی نداشته باشیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. خب بحثمون در فعل مضارع بود و جلسه قبل و اون جلسه قبلش این سرفصل‌ها و عناوین رو مطرح کردیم که اساساً چرا فعل مضارع رو فعل مضارع میگن، و بعد از اون وارد تعریفش شدیم. تعریفش دو نکته مهم داشت، یکی قید با ساختار خود و یکی دلالت بر زمان حال یا آینده، که در این دو جلسه اخیر در مورد این قید حال یا آینده بحث‌هایی رو مطرح کردیم. همچنین این رو مطلب رو عرض کردیم که بنا به نظر کتاب که مشترک لفظی می‌بیند مضارع رو برای حال یا آینده، طبیعتاً نیاز به قرینه است برای تعین. و البته خصوصیتی که در فعل مضارع هست اینه که اگر قرینه نباشد انصراف به زمان حال داره. عمدن از این تعبیر استفاده میکنم چون این اصطلاحه، انصراف به زمان حال داره. یه لفظی اگر دو تا معنا داشته باشه ولی ذهن وقتی بدون قرینه میشنوه ذهنش سوق پیدا کنه به یکی از معنا، میگن انصراف. این اصطلاح اصولیست. و خلاصه فعل مضارع لولا القرینه، اگر قرینه نداشته باشه، انصراف به زمان حال داره، یعنی ذهن منصرف میشه به زمان حال. کمان که اون جلسه مثال میزدیم به گوشت، میگفتیم گوشت اگر به شما بگم برو گوشت بخر، انصراف به گوشت قرمز داره، نمیدونم گوشت ماهی بگیر بگه آخ خودت گفتی گوشت بخر. خب این در مورد حالا تعریف و خلاصه آشنایی با فعل مضارع بود. در مورد شیوه ساخت صیغه هاش هم جلسه قبل صحبت کردیم و اون چیزهایی که به فعل مضارع میچسبد که ضمایر باشه، علامت رفع باشه، این در مورد این هم صحبت کردیم و بحثمون رسید به مضارع مرفوع و منصوب و مجزوم. ذیل این بحث نکاتی داره که میخوام الان در مورد نکات صحبت کنیم. تا اینجای بحث اگر دوستان سوالی، مطلبی، نکته‌ای دارن بفرمایید، اگر نکته‌ای نیست که شروع کنیم. خب عرض کردیم مضارع چون معرب هست، حالا جز دو تا صیغه ششم و دوازدهم، طبیعتاً در مورد اعرابش باید صحبت کنیم. ممکنه بگید که خب آقا بحث اعراب در صرف دخلی نداره، اعراب اصلا تو نحوه چه ربطی به صرف داره، چرا شما میاید حالتهای در واقع فعل مضارع رو از جهت اعراب تو صرف مطرح میکنید؟ مثلا بحث صرفی نیست، بحث نحویه. جوابی که میدیم اینه که درسته که از جهت نفس اعراب عوامل نمیدونم جزم، عوامل نصب، اینا بحثای نحویست، اما تو صرف نمیخوایم اینا رو بحث کنیم، نمیخوایم بگیم چه چیزهایی باعث جزم فعل مضارع میشه. و ما قسم خوردیم که در مورد ساختارها و تغییرات صحبت کنیم. ولی نکتهش اینجاست که بعضی وقتها همین فعلهایی که ما داریم میخونیم تو صرف ساختارها، به خاطر یه سری از اعرابها قیافش عوض میشه. یعنی مثلا فرض کنید این که من اگر هر علتی برای جزم مثلا فعل یهدی به وجود آمد، حالا چه میخواد لم باشه، چه میخواد لما باشه، چه بخواد این شرطیه باشه، هر علت جزمی که تو نحو میگن، اینا بحث نحویه، ولی خلاصه قرار اینو جزمش بده. خب من چی جوری جزم بدم و چه تغییری میکنه این ساختار؟ خب این دیگه میشه بحث صرفی، که صرف من میگه آقا ساختار فعل ناقص اگر ادات جزم بر سرش اومد تو صیغه های 1 و 4 و 7 و 13 و 14 حرف مضارعش میفته، ولذا به اثر یه سری قواعد الهلال که خواهیم خون این کلمه یهده میشه. خب این دیگه بحث صرفیه. یعنی درسته این تیکش با نحوه که بگه چه چیزهایی بر سر مضارع بیاید باعث مجزوم شدن فعل مضارع میشه، ولی اون تیکه دومش که تغییرات توی کلمه است، اینا طبیعتاً محل بحث ما هست. هاکذا مثلا در مورد نصب ها ببینید، مثلا کلمه القاضیو، اگر کلمه قاضی فاعل شد، مثلا جا القاضی، صرف هست که من میگه آقا اینو بنداز، حق نداری اسمی ازش بیاری، بهش میگن اعراب تقدیری، خوندید دیگه. یا مثلا القاضیه، حق نداری بگی القاضیه، مثلا مرر تو بالقاضیه، نه اینم بنداز. ولی اگه منصوب بود بگو مرر تو بالقاضیه، مفتوح بگو. اینو تو نحو میگن، ولی چرا؟ چرا اینجوری؟ چراشو تو صرف میگن؟ چون ساختارهاست. ها اینا مباحثیه که لذا از جهت تغییرات کلمه تنش به تن صرف میخوره. لذا نگیم آقا این یه بحث نحوی اصلا ربطی به بحثای صرفی نداره. نه، از این جهتش در واقع داره اهمیت برای صرفی هم هست و لذا ما بحث میکنیم. حالا توضیحات مضارع مرفوع و منصوب و مجزوم بماند، یعنی بماند یعنی گفتیم خود دوستان مطالعه کنن اون در واقع انتهای صفحه 60 و ابتدای صفحه 61 رو. اما نکات، اولین نکته ای که بیان میکنن، میگن این اعراب هایی که ما گفتیم همین در واقع نکته دیگه، بعضی وقتا توی فعل های خاص مثل فعل هایی که مضاعفن، مثل فعل هایی که معتلن، اثراتی داره که بعدا میخونیم و سر جاش انشاءالله مطرح میکنیم. و بعدش شروع کردن به چند مدل از فعلهای مضارع رو بیان کردن، مثلا هل تجلسون، لا تجلسون، ان تجلسو، لم تجلسو و لا تجلسو. ما اگه میخوایم اینا رو دستبنده شده خدمت دوستان معرفی کنیم که یه حالت منظمی تو ذهن دوستان بیاد، ببینید اگر ما بودیم و فعل مضارعی مثل یضربو، میگفتم ویژگی های این فعل رو من بگو، میگفتی از جهت زمان چیه؟ حال، یا آینده. از جهت مثبت و منفی بودن مثبت، از جهت اعرابش مرفوعه دیگه. چی؟ از جهت معناش اخباره، اخبار سهم الفاظ، این داره اخبار میکنه. یضربا یعنی میزند، یضربا یعنی میزند و داره گزارش میده. اخبار در مقابلش چیه؟ نه، اخبار و جملات اخباری و جملات انشائی. ها، جملات اخباری یعنی گزارش میدن، انشائی ها یعنی گزارش نمیدن، تازه میخوای یه کاری ایجاد کنی، مثلا امر. نه، ما بودیم اون یضرب و میگفتیم از جهت زمان حال یا آینده است، از جهت مثبت و منفی بودن خب مثبت، از جهت اعرابی مرفوع، از جهت معنا اخبار. بعضی وقتا به مضارع یه چیزایی میچسبه، بعضی از این ویژگی ها رو خراب میکنه. یعنی ما اگه بخوایم یه جدولی رسم کنیم، میگم اون حالت تر و تمیزش رو ببینید، یه جدولی اگر بخوایم رسم بکنیم، یضرب اینجاست، اون وقت با چند تا فاکتور، از جهت زمان گفتیم حال یا آینده، بعد از جهت بگیم مثبت یا منفی بودن، این مثبته یعنی داده یه خبری رو گزارش میکنه، از جهت اعرابش هم که مرفوعه، و از جهت معنا هم که اخبار. حالا بعضی وقتا یه مضارع های دیگری داریم، اینهاش ممکنه فرق کنه. یکی یکی مثال های کتاب بذاریم اینجا و در موردش صحبت کنیم. اولین مثالی که زده چیه؟ هل تجلسون؟ آیا ترجمه کنید؟ مینشینید؟ آفرین. آیا مینشینید شما چند مرد؟ خب از نظر زمان میتونه حال یا آینده باشه، یعنی آیا الان مینشینید یا آیا بعدم مینشینید، لذا اینش حفظ شده. از جهت مثبت منفی بودن مثبته، اعرابش مرفوعه. خب معنا چی؟ انشایی شد دیگه، یعنی خبری نیست. از کجا بفهمیم یه چیز انشاییه یا خبریه؟ وقتی داری خبر میدی، طرف میتونه بگه راست میگی یا دروغ میگی. ملاک تشخیص خبری بودن از انشایی بودن اینه، قابلیت اتصاف صدق و کذب دارد یا نه. اگه یه چیزی قابلیت اتصاف صدق و کذب نداشت، یعنی خبر نیست، چون نمیتونی بگی آقا این حرفی که زدی مطابق با واقع هست یا نیست، لذا نمیشه بهش بگی داری دروغ میگی یا راست میگی. اینا بدونید، این تو منطقه هم میخونید مفصل‌تر. اول فعل امر هم میخونیم دیگه، کجا داریم؟ توی هدایه هم داریم، این دو سه جا میبینید. حالا اولین جایی که داریم اشاره میکنیم همینجاست. از کجا بفهمم این جمله اخباری است یا انشایی است، یا این فعل اخباری است یا انشایی است؟ از این که بتونم بگم راست میگی یا داری دروغ میگی. الان میگم آیا مینشینی؟ میگم دروغ نگو، مثلا معنی نمیده، چیزی نگفتم. پس این معلومه که این انشا داره میکنه، انشا استفهام میکنه، تازه میگه آقا من نمیدانم، تو دلش خوابیده که من نمیدانم. پس این همه چیزاش با اون یضرب یکی بود، فقط اینجا تبدیل شد به انشایی. بعضی وقتها بعضی چیزها مثل استفهام مثلا باعث میشود که یه چیز بشه انشایی. خب مثال دوم کتاب، لا تجلسون، ترجمه کنید نشید. چی؟
نمینشید.
دو تا چیز شنیدم، یکی نمی نشینید، یکی نشینید. این کدومه؟ نمیشید. چرا؟ آها آها، ما دو تا لا داریم، یکی اینه، یکی هم صفحه بعد اون لای آخر، من مجبورم اونو بیارم بالا. یه لا تجلسو داریم، این دو تا رو با هم خلط نکنیم. یه دونش مجزوم نمی کنه، یه دونش مجزوم می کند. این لا لای نفیه، همون لایی که مثلا ما بر سر ضربه می اومد، ما ضربه یعنی نزد، لا بر سر تجلسون آمده، معنا شده نمی نشینید. ولی این لا لای نهیه، لای نهی اسمش روشه دیگه، نهی می کنه، ننشینید، حق ندارید بشین، نقطه مقابل امر. خب حالا اینا رو با هم کامل کنیم. لا تجلسون باز ممکن است بفهمید حال یا آینده باشه، از جهت مثبت منفی بودن منفی شد دیگه، یعنی با اون در واقع عدات منفی شد. از جهت اعراب همچنان مرفوعه، از جهت معنا خبره. وقتی میگم آقا نمی نشینید، میگه دروغ میگه، ما میخوام بشینیم که گفته نمی نشینیم. از قابلیت صدق و کذب داره، پس اخباره. آفرین. خب بریم فعل بعدی، لا تجلسو. از جهت زمان ها؟ از جهت زمان این برمیگرده به بحثی که تو امر خواهیم گفت. همونطور که تو امر میگیم که فعل امر دارد بر آینده میکنه، اینم دارد بر آینده میکنه، نمیتونه دارد حال بکنه. چرا؟ چون تازه از اون زمان که من میگم آقا لا تجلسو، وقت طرف شروع میشه دیگه، میشه آینده دیگه. یعنی تازه از الان که من گفتم لا تجلسو، حالا طرف نمینشینه، لذا همیشه معناش آینده است. اینو بیشتر تو امر توضیح میدیم، اونجا مفصل‌تر در موردش صحبت میکنیم. پس از نظر زمان چون نهی شده، شده آینده، یعنی کی اونا نمینشینن آینده است دیگه، از بعد اینکه من گفتم لا تجلس قطعا حال نیست. از جهت مثبت منفی بودن منفیه، از جهت اعراب مجزوم شد دیگه، چون این لای نه جزم میداد. از جهت معنا چی؟ اخبار یا انشاء؟ انشاء. چون نمیتونیم بگیم آقا نشین دروغ نگو، یعنی چی؟ این هم میشود انشاء. خب مثال بعدی لن، درسته؟ آره. مثال بعدی لن تجلسو. بذار یه چیز دیگه هم میتونستم اضافه کنم، خب فکر کنم اینا بحثه. خب لن تجلسو، لن بر سر فعل مضارع میامد، خوندید اینو تو دبیرستان چی کار میکرد؟ آینده و نفی میکنه، یعنی بهش میگن تعبید نفی. لن تجلسو یعنی شما هرگز نخواهید نشست، نخواهید نشست. پس اولا این زمان شد آینده. از جهت مثبت و منفی بودن منفیه دیگه، چون لنه. از جهت اعراب چیه؟ نه. اگه اینجا بیارم لن یزر چی بگم؟ ها اینجا خودشو نشون میده، اینجا چون با نونه مثل همه، ولی اینجا منصوب شده، منصوبه. بعد انشاء یا اخبار؟ اخبار دیگه. میگه نخواهید نشست، میگیم نه دروغ گفتی، ما بخوام بشینیم. پس اینم میشود اخبار. خب آخری مثال کتاب، لم تجلسو از نظر زمان آفرین گذشته، از نظر زمان گذشته. قبلا خوندیم تو نفی ماضی ها تو مطالعه تحقیق که لم بر سر فعل مضارع باعث میشود معنیش بشه نفی ماضی ساده. پس زمانش با اینا همه متفاوت شد. از جهت مثبت منفی بودن منفیه مشخصه، از جهت اعراب مجزوم آفرین. اخباری هنیشا معناش چیه؟ ترجمه کنید. ننشستند آفرین، ماضی منفی. این هم میشود اخبار. پس این مثال هایی که کتاب زده همینطوری گتره‌ای و الکی نبود، نکاتی داشت، میخواست بگه آقا فعل مضارع ویژگی هایی دارد، این ویژگی ها تو حالت های مختلف ممکنه با قرائنی عوض بشه. پس اینو میشه یه در واقع نخ تسبیح برای همه مثال ها و همه نکاتش جور کرد. این سبک رو حدوداً مثلا صرف ساده داشت یه زمان که می آمد می گفت آقا فعل مضارع ویژگی هایی دارد، از نظر زمان حال و آینده، از نظر مثبت منفی مثبت، از جهت اعراب، از جهت معنا. بعد یکی یکی شروع میکرد توضیح دادن و مفصل دیگه، حالا صرف ساده یه مقدار پاشو از حد صرف فراتر میذاشت، می اومد مجزومات رو می گفت، منصوبات رو می گفت، یه مقدار فراتر. ولی خب این الان تر و تمیز بحثه دیگه، این کل بحث که بدونیم آقا فعل مضارع 4 تا ویژگی داره، این 4 تا در حالت های مختلف ممکنه عوض بشه. دیدیم الان مثلا از نظر زمان توی لا تجلسو فقط آینده شد، توی اینم ننوشتم، ها نوشتم آینده، یا توی لن تجلسو آینده شد، یا توی لم تجلسو گذشته شد. مثبت بودنه توی تمام این حالت ها عوض شد، یعنی از لا تجلسو به بعد. مرفوع بودنه تو خیلی از حالت ها، یعنی تو 3 تا از موارد عوض شد. انشاء اخباری بودنه عوض شد، تو بعضی جاها تبدیل به انشایی شد. و این میگم ویژگی های فعل مضارع که احیانا تغییر میکنه. خب اینم تا اینجا. نگاهی به کتاب دیگر، نگاه یعنی مطلب جدیدی ندارد، مطلب جدید از این جهت که به شما بخواد یه بحث جدیدی رو بگه، بلکه همون مطالب کتاب است، منتها با یه سری نکات، با یه سری دقت ها. و متن رو این جلسه بدیم به آقای شادور. تا الان متن ندیدیم شما، درسته؟ متن نگاهی به کتاب دیگر نخوندید شما هیچ وقت تا الان تو جلسات قبل نخوندید؟ خیلی خب بفهمید. متن رو خوندی، پیش مطالعه کردی؟ میدونی چی میخواد بگه؟ خب متن رو قرار شد پیش مطالعه کنید دیگه، حتی پیش مباحثه کنید. یعنی پا نشید همینطوری بیاد سر کلاس. اینجا نونوای سنگک نیست، اینجا کلاسه. با یه سابقه خلاص پاشید بیاد کلاس. حالا شوخی میکنم، بعضی وقتا بعضی از دوستان نقطه سیبل ما میشن، ولی خب ایاک وسمه یا جارهه، به تو میگم خلاصه دیوار بشنوه است. لذا همه دوستان انشالله با آمادگی پاشن بیان کلاس. خب اما المزارع بفرمایید. الان او اتینا او نعتی ترجمه. اما المزارع، این اما سر جملات میاد برای تشقیق شقوق، برای اینکه از قبل جدا کنه. میگم اما مثلا زید، پس او را مثلا زندانی کن. یعنی اما یعنی میخوام یه شق جدیدی ایجاد کنم. اما المزارع که انام قبلا در مورد ماضی صحبت کرده، الان اما المزارع. خب فهوه، پس او یعنی، او یعنی کی؟ پس مزارع احدث زوائد الاربع. اینو ترجمه کنن دوستان. ببینید قرارمون چی بود؟ قرارمون ترجمه تک تک کلمات بود، خیلی کمکتون میکنه. و هوه، پس آن، ما، ما یعنی آن چه؟ فقط چون خبره میگیم آن چیزیست، آن چیزیست که اولهو، اول اون مضارع، اهدا یعنی یکی، ها یکی از زوائد چارگانه است. اربع این چارگانه. خب یکی از زوائد چارگانه. حالا اون زوائد چارگانه چی هست؟ و هیه یا او تا است. خب تجمع او ها انیتو او اتینا او نتی. یعنی چی؟ آها، تجمعها یعنی جمع کرده آن را. اون انیتو فاعل تجمعو دیگه، جمع کرده آن را انیتو در داخل خودش. یعنی میگه فعل انیتو که ببین قیافش هم مثل فعل ما، سعی کردیم مثل فعل درش بیاریم، یه فعلی است انیتو صيغه 13. میگه این انیتو تجمعها، جمع کرده اون چهار تا رو تو دل خودش. یعنی هم همزه داره، هم نون داره، هم تا داره، هم یا داره. او اتینا، اتینا هم همینجوری تجمعها، اتینا هم تو دلش این چهار تا رو داره. او نعتی یعنی بازی با الفاظ دیگه، به چهار جور. آره مثلا تینا هم بعضی وقتا شنیدیم میگن که به چهار جور مختلف یا سه جور مختلف خلاصه میشه اینا رو تلفظ کرد، رمز در آورد. ما میگیم حروف اتینا. کلمات، اینو بدونیم، کلمات وقتی که حالت تو گیومه‌ای دارن، خب اینا نقششون یعنی از جهت تذکیر و تأنیث حکم مؤنث دارن. آره. نه نه نه، کلمات کلا. مثلا میخوایم بگیم زید، مثلا فرض کنید که چجوری بگم، ها مثلا میخوایم بگیم که مثلا ضربه، یه مثال درست بیاد تو ذهنم، ها مثلا ان شرطیه، مثلا میگیم ان تنسبو. البته تو درس مذکر مؤنث میخونیم و اینا جواز وجهین هم دارن، حالا میرسیم به احکام مذکر مؤنثش میرسیم. ان تنسبو یعنی همین ان، همین که تو حالت گیومه ایه. اینا رو غالبا براش مؤنث میارن ولی مذکر هم صحیحه. بله. و هازا لل حال و الاستقبال، یعنی چی؟ نشد. اگه سلمونیه، صلح یصلحه به چه معناست؟ نه شایسته است، صلاحیت دارد. و ها و زا و هازا و این در واقع مزاره و این فعلی که ما گفتیم، یصلح للحال و الاستقبال، صلاحیت برای حال و استقبال داره. میتونه برای حال به کار بره، میتونه برای استقبال به کار بره. مثلا خب تقول
یفعل الان و یفعل
یسمی آها مثلا وقتی میگیم ها یفعل الان یفعل الانه دیگه، یعنی الان انجام میدم، این زمانش چیه؟ حال دیگه. و یسمی حالا او حاضرن، میگه الان این فعل مضارع نامیده میشه فعل مضارع حال یا حاضر، فعل مضارع حاضر. خب غدن و یسمی خب ترجمه غدن امسه الان غدن یا الیام غدن، غدن فردا. خب میگه یفعل غدن انجام میدهد، منتها میدهد فردا یعنی هم خواهد داد. و یسمی ترجمه یعنی چی؟ یسمی یعنی چی؟ نامیده میشود مستق. بل یا بل؟ بل یا بل؟ الان مثلا میگیم آینده معادلش مستقبله یا مستقبله؟ مستقبل یعنی چی؟ مستقبل یعنی چی؟ ها؟ ها مستقبل این میفهمن که اسم فاعل است، یعنی رو آورنده. آفرین. رو آورنده اگه مستقبل باشه ها، یعنی اون چیزی که رو آورده شده یه به آن، اینجور بنویسم. خب زمان مستقبله یا مستقبله؟ یعنی ما میریم به سمت این مایی، مثلا ما میریم به سمت زمان یا زمان میاد به سمت ما؟ این مستقبله یا مستقبله؟ بسته که زاویه دیدمون داره. ها ببینید در واقع زمان میاد به سمت ما. خب ببینید اتفاقی میفته، شما مثلا فرض کنید الان فردا میخواست سرجام واسدیم، که این زمانه که داره تغییر میکنه، زمان ها میان به سمت ما، ما که ترکت نمی کنیم. لذا فلاسفه که علمو میگن مستقبل، ولی دومی مشهورتر مستقبل. لذا سید علی خان هم توی حداق الندیه میگه، میگه الاولو اصح و الثانی اشهر. اولی صحیح تره، چون با دقت فلسفی بگیم زمان مستقبل، زمانی که داره به سمت من میاد، فردا به سمت من میاد، من که به سمت فردا نمیرم، ولی دومی مشهورتره، یعنی همه میگن مستقبل. خب بله آره هر دوتای صحیح، از دقت های ملایی
خودمون
دیگه
اصلا ذات ما
میتونه
حرکت بکنیم.
خب زمان درمون خود ما هست دیگه، انشالله. آفه این شاهد خوبی بود، میگه بر لب جوی نشین و گذر اون ببین، یعنی تو ثابتی اون میگذره. خب مباحث فلسفی در حد ادنای. خب ادامه بدیم. پس این فعلا هر دو جورش میشه خون، خیلی گیر نمیده بهتون. اینا به درد امتحان شفایی میخوره، اون بنده خدا که اصلا امتحان شفایی خواهد گرفت هر وقت از اینا بهش بگید حال میکنه. امتحان شفایی مرکز مدیریت اینا پیمندای 60 70 80 90 اینا، خلاصه اینا خیلی براشون مهمه، متخانی طلبه ها. حالا انصاف از یعنی جدای از بحث این که حالا واقعا آیا باید اینجوری امتحان بگیرن یا نگیرن، ولی دقت هاشون خوبه انصافا. آدم های ملا رو حسابی منی چیز میکنن، محک میزن. حالا درسته که این یعنی اعتقادی دارن که 20 برای خداست و خلاصه مثلا اگه یکی رو خیلی تعریفش کنن دیگه مثلا 17، یعنی خیلی مثلا جلو پاش بلند شن و دیگه دستشو ببوسن، این یعنی 17 مثلا دیگه. ولی جدای از همه حواشیش اینا خیلی براشون مهمه. دو تا از اینا بهشون بگید بال در میارن و خلاصه یه رگ خوابی دارن که باید اون انشاءالله بعد دوره‌های متوالی امتحان شفایی که خواهید داد در مرکز انشاءالله با آشنا میشید. خب فعیضا بفهمید، ادخل تدیه، من که نمیخوام داخل کنم، تو داخل میکنی. خب آفرین، همینجا ترجمه کنید این تیکر رو اول. پس اگر نه ادخلت فرمودی، ادخلت سره چنده؟ هفته. پس هفتی معنا کنید. داخل شوی هم نه، ادخلت نگفت دخلت، فعل مضارع معناش متعدی شده. داخل نه، داخل کردی، چون اذا اومده اذا رو حالا میخونیم تو همین مطالعه تحقیق. اگر داخل بکنی زمانش زمان حال و آینده میشه. خب اگر داخل بکنی علیه یعنی بر آن، یعنی کی؟ دیوار معصومیه مثلا میشه. علیه یعنی بر مضارع دیگه. خب اگر داخل بکنی بر مضارع چی رو؟ از سینه او سوفه، سین یا سوفرا. اگر داخل بکنی بر مضارع سین یا سوفرا، یعنی سین و سوفه بیاری بر سرش، بله اختصر اختصر به زمان استقبال واضحه دیگه، اختصاص پیدا می کند اون مضارع به زمان استقبال، یعنی میگه مخصوص زمان استقبال میشه اگه سین و سوفه بسرش اومده. یه بحثی از اون فقها که آیا بس اینا اون جلسه مطرح کردیم، خیلی هم بازش نکردم، آیا تفاوتی هست بین سیعذرب و با سوفه یعذرب یا نه؟ که از کردیم یه وقت گفتم به رفقا بنویسید این اول کتابتون، که این از اون مباحثی که میشه پژوهش کرد، میشه در موردش فکر کرد. کتاب‌های ادبی رو ببینیم، کتاب‌های تفسیری رو ببینیم، آیات قرآن رو ببینیم. و یه متن کوتاهی رو حالا گذاشتم توی گروه، دوستان میتونن توی کانال در واقع دوستان میتونن ببینن که آیا یعنی اون نکات بحثی که داره رو، اون جایی که باید در موردش بیشتر بحث بشه رو دوستان میتونن ملاحظه کنن. خب بله سوال. باید مجهول بخونیم، باید بگیم ادخلت علیه سینو، داخل بشود، چون ادخل یعنی داخل کردن. اگه ادخلت بگیم خب هیش به کی بخوره؟ وقت مجهول فاعلش رو سین بگیری، فاعلش رو سین بگیری، خب سین داخل کند چه چیز را؟ مفعول میخواد. لذا یا باید بگی ادخلت یا بگی ادخلت، هر دو تاش میشه. خب بله چی؟ خب این همزه رو میخواد چیکار کنه؟ آره دخلت هم بود درست، میگم دخلت از سینو، از دخلت علیه سینو. خب آخرین جمله اختصر به زمان الحال، اگر لام مفتوحه بیاد بر سرش، اگر لام مفتوح آمد بر سرش دیگه اختصاص پیدا میکند به زمان حال. خب رفقا دو تا سوال. یه آیه قرآن داریم میگه که ان ربک لیحشرهم یوم القیامه. اینو چی معنی میکنی؟ زمانش رو کی میگیری؟ لیحشرهم زمانش حال یا آینده است؟ آینده است. همین الان خوندید اذا ادخلت علیه اللام مفتوحا اختص به زمان الحال. چی؟ ها تو پاورقی خوندیم که آقا در مورد این که لام اختصاص بدهد فعل مضارع رو به زمان حال یا ندهد بین بصری و کوفی اختلاف. یکی از دلایل اختلافش امثال این آیه است که آقا اگه تو میگی لام باعث اختصاص به زمان حال میشه، خب این که قطعا یوم القیامه میگه آینده، ولذا اینو به عنوان یک شاهد گرفتم برای این که لام باعث اختصاص فعل مضارع نمی شود. ولی جوابی دادن و جوابش هم به نظر میاد جواب بدی نیست. که چی؟ اتفاقا اینجا زمان زمان حاله. اتفاقا اینجا کی گفته زمان زمان حاله؟ و اینجا کنده اون مثل اینه که داری داستان میگی، یعنی تو رو برده تو اون فضا، میگه نگاه کن ان ربک هو لیحشرهم یوم ان ربک لیحشرهم یوم القیامه، خدا داره محشورشون میکنه روز قیامت. این که انات تو اون فضا داره برای تصویر میکنه، این زمان حال دیگه، منتها حال الانی نیست، حال اون زمانیه. تو رو برده اون زمان، داره میگه الان ببین اینجوری شده. که انات مثل این که مثلا تو فارسی هم داریم دیگه، میگم خودت رو مثلا در یک سال دیگر فرض کن، آن زمان تو داری مثلا درس میخوانی همچنان و فلان و فلان، میخوانی یعنی زمان حال دیگه، تو حال تو اون زمانه، این آینده نیست. ان ربک لا یخشون یوم القیامه رو بعضی گفتن از این دست است، لذا همچنان معناش حاله. پس این به عنوان دستاویزهای منکرین به کار رفته، ولی خب از اون بعد جواب اومد. بله خب ها اونو عرض میکنم یه چیز دیگه هست. خب رفقا این پس سوال اولمون و آیه اول اینو جواب بدید، و لسوف یعطیک ربک فترضا و لسوف یعطیک ربک فترضا. پس یه آیه این بود. آیه دوم، آقا به ما گفتی لام مفتوح چیکار میکنه؟ حال میکنه، سوف آینده میکنه. من چیکار کنم الان؟ یعطیک رو چی بگم؟ لسوف یعطیک چی؟ نه ببینید، هر گردی گردو نیست. نه این لام اون لامه نیست، ما یه لام مفتوحی داریم به نام لام ابتداییت، همینه که اگر بر سر مضارع بیاید یه لامی داریم، لام جواب قسم. لام جواب قسم، بعضی لام ها ما تو قرآن زیاد داریم، لامایی که لاقطعن ایدیکم مثلا ها، یا شیطان چی میگه؟ میگه ولاذلنهم ها، ولا امرن نهم فلبت آخر، ولا ازل لازل گیر کردم، ولا ازلن نهم ها، گمراهشون میکنن. خب ازلن نهم الان این چیه ها؟ اینجا لام لام قسمه، لام قسم یعنی اون قطعنی که ایشون گفتن، این لام لام قسم که به اثر فعل مضارع میاد، در واقع دلالت میکنه بر یک در واقع قسمی که قبلش بوده، حالا یا ذکر شده یا نشده. یه وقت میگه به عزتک لاغوین نهم اجمعین، مثلا اون لامی که بر سرش اومده، یه وقت هم چیزی نیومده، این در تقدیر. ولی خلاصه این لام لام جواب قسم. اینجا که میبینید لام با سوف جمع شده، خب اون لام که با سوف جمع نمیشه که، این لام مشخص میشه، این لام مثلا نه حال است نه آیند، این باشه این لامه، یعنی هیچ دارد بر حال نداره، لام قسمه. لسوفه یعطیک ربک فترضا، قطعا به زودی به تو خواهیم داد، یعطیک ربک پروردگارت به تو میداد، فترضا پس تو هم به مقام رضایت میرسی. پس دو تا آیه عرض کردیم، یکی این که اگر لام دلالت بر حال میکنه این چیکار میکنیم، جوابشو گفتیم، یکی این که اگر لام دلالت بر حال میکند با این چیکار میکنیم، که این هم جواب دادیم، اصلا لام لام ابتداییت نیست، اون لامی باعث اختصاص زمان حال به زمان مضفل مضارع به زمان حال میشه که ابتداییت باشه. چجوری تشخیص بدیم؟ کم کم میرسید، یعنی کم کم باشه باید مواجه بشید با انواع حال و انواع جمله و اینها، کم کم دستتون میاد لام قسم کجاست، لام ابتداییت کجاست.
این لام استاد موضوع قراردادی
توی قرآن،
یعنی
اگه قواعد خاصی توی زبان عرب داره، نه دیگه معنایی داره برای خودش، مثلا فی که یه معنایی داره، نمیدونم لام که یه معنایی داره، ل مثلا فرض کنید، اینم هم همینه، کاربردهای مختلفی داره. یه کاربردش اینه که اگه بیاد مثلا بر سر فعل مضارع اونو مختص به زمان حال میکنه، یه کاربردش اینه که جواب قسم. کاربردهای مختلف زبان عربی ارتباطی با اختصاص، یعنی اختصاص به متن قرآن نداره. خب فرمودن تفاوت مضارع و معنای آن در فعل‌های تضرب، لا تضرب، لا تضرب، لا تضرب و لم تضرب و لن تضرب توضیح دهید، که ما سعی کردیم این کارو بکنیم دیگه، یعنی تو دل همین جدول ترجمه ها هم اگه بنویسید دیگه تکمیل میشه، یعنی یه ستون رو فهم خودتون اضافه کنم با توجه به توضیحاتی که دادیم، ستون ترجمه اینا رو بذارید اینجا کنار هم، یضربو یعنی میزند، هل تجلسون، حالا اگه اینم می‌خواستیم با این یکسان بگیم باید میگفتیم مثلا تجلسون، تجلسون، هل تجلسون، لا تجلسون، لا تجلسو، لن تجلسو، لم تجلسو، اینا رو همه رو میتونن دوستان کنار هم ترجمه هاشو بنویسن، تفاوتش مشخص میشه. تمرین ها رو میذاریم برای جلسه بعد، یه چند دقیقه فرصت داریم، من اول بحث مطالعه تحقیق رو بگم و حالا بعد بقیهش برای جلسه بعد. ببینید رفقا، ما تا الان فعل‌های مضارع آدموار رو خوندیم با فعل‌های ماضی آدموار. آدموارش چیه؟ به این که گفتیم فعل مضارع بخشید فعل ماضی زمانش گذشته است، فعل مضارع زمانش حال یا آینده است. بعضی وقتها همونطور که مثلا فرض کنید ما میگیم قمر، معناش اون کره است، کره نه کره، و بعد برای فرد زیبارو هم به کار میرود، همین اتفاق، یعنی این که بهش میگفتن استعمال حقیقی، استعمال مجازی توی ادبیات اینجوری میگن، میگن استعمال حقیقی یعنی حقیقتا قمر برای کره به کار میره، بعضی وقتا هم استعمال مجازی داره، یعنی چون شبیه هست مجازن مثلا به فرد زیبارو هم میگیم قمر. همین اتفاق برای فعل ماضی و مضارع هم میفته. یعنی بعضی وقتا فعل مضارع با اینکه برای گذشته وضع شده بود ولی در یک لباسی به کار میره برای زمان آینده مثلا، و هاکذا فعل مضارع با اینکه برای حال آینده بود ولی یه جوری به کار میره برای زمان گذشته. خب این در واقع محل بحث ماست و مطالعه تحقیق داریم به نام مجاز در افعال. مجاز نه مجاز. مجاز یعنی چی؟ یعنی استعمال لفظ در غیر معنای خودش. استعمال لفظ در غیر معنای خودش. ماه میگی ولی منظورت از ماه کره نیست، منظورت فرد زیباروه. شیر میگی ولی منظورت از شیر اون اسد نیست، اون در واقع فرد شجاعه. آقا تو شیری، تو شیری یعنی تو شجاعی، نه اینکه مثلا یال داری و نمیدونم دندونات فلان و اینا. خب بله نکته ای. پس این شد مجاز در افعال. مجاز در افعال پس یعنی ماضی در معنای آینده به کار برد. ما میخوایم چند مورد از این موارد رو ببینیم اینجا. موارد رو بیان کردن برای مجاز در فعل ماضی که ماضی داریم ولی زمانش زمان حالی آینده است. مورد اول، جایی که من در مقام دعا از فعل ماضی استفاده کنم. دعا میشه انشاء. انشاء ها هم همیشه زمانش آینده است. وقتی میگم مثلا رحمک الله، رحمک الله دارم دعا میکنم دیگه، این زمانش رحم کند، همین که میگم خدا بهت رحم کنه، رحم کند آینده است دیگه، الان که نیست، قبلا هم نیست، گذشته نیست دیگه. رحمک الله، یرحمک الله، نمیدونم این چیزایی که در روایت داریم که حق مؤمن در مؤمنه که وقتی عطسه میکنه بهش میگه یرحمک الله. خب این حالا پس معنای طلب. پس اولی مورد از جایی که ماضی در زمان در معنای آینده یا حال به کار میره وقتی که طلبی باشه. دوم تو عقدها، انکحت و زوجت و رزقکم الله ان شاء الله، اینایی که براتون میخونن ان شاء الله یا خوندن یه بار خوندن بستتونه، اینا همه اینجوریان. اینا از چه دسته ای ان؟ از اون مواردی ان که دیگه فعل ماضی معنی ماضی نداره. اینا تازه با هم دیگه نشستن کنار هم، تازه میخواد این آقای عاقد عقد بخونن. اگه قرار باشه معناش معنای گذشته باشه، یعنی تو را به نکاح در آوردم. اوکی در آوردی، تازه داری در میاری، تازه با این لفظ تو نکاح ایجاد میشود. پس انکه تو دیگه معناش ماضی نیست، معناش انشاییه، یعنی همین الان دارم ایجاد میکنم. انکه تو دیگه نه اینکه گزارشی باشه. اتفاقا فقها میگن اگه یه کسی، حالا بعضی اینجوری هستند، یه کرم داره از انکهتو اجازه اراده زمان گذشته کرد، میگن این عقد باطل است، عقد نیست، چون اخبار میشه، اخبارش هم دروغه، بشین یه حرفی بزنی. و لذا در واقع اینم میشه مورد بعدی. مورد سومش دیگه انشالله بمونه برای جلسه بعد. برای جلسه بعد انشالله اینو تکمیل میکنیم و وارد فعل ابواب ثلاثی مضی مجرد میشیم. رفقا تمرین فعل مضارع رو انشالله حتما حل بفهمن میپرسیم جلسه بعد. مدرسه بالا رو رفقا هماهنگ کنن، اگه می‌بینید صندلی‌هاش مشکل داره بگید که این پیگیری کنید تا صندلی‌هاش رو یه مقدار تغییر بدن. ما نیاز داریم دیگه از این یکی دو جلسه بعد که بریم بالا. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الله صل علی محمد. جان انعیتو فاعل تجمعو. بله بفهم. او نه او حرف عطف. بله